ساعت 18 شنونده یک بخش 10 دقیقه از رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی مشکلات ایران با آمریکا را حل نشدنی خواند. به گفته وزارت بهداشت غزه بیش از 2000 فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک‌های غذایی کشته شدند. شهرداری ایزه محوطه باستانی اشکفت سلمان را تخریب کرد. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. علی خامنه‌ای روز یکشنبه در سخنانی منتقدانی را که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا برای حل مسائل دو طرف هستند، ظاهربین خواند و مدعی شد که دلیل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی این است که ایالات متحده آمریکا توقع دارد ایران گوش به فرمان آن باشد. رهبر جمهوری اسلامی:
این کسانی که میگن شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهربینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمیکنید، به نظر من ظاهربینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میایسته.
رهبر جمهوری اسلامی که در مراسم سوگواری امام هشتم شیعیان سخنرانی میکرد، مشکلات ایران با آمریکا را حل نشدنی توصیف کرد و با انتقاد از نشست برخی گروه های مخالف حکومت در خارج از کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، آنان را به حمایت از موضع دولت‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد که به گفته او در صدد جایگزینی نظام جمهوری اسلامی بودند. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانی خود از عملکرد مسئول پزشکیان حمایت کرد و او را رئیس جمهوری پرکار و پرتلاش توصیف کرد. در ماه‌های اخیر شماری از اصولگرایان تندرو انتقادهای زیادی را به عملکرد پزشکیان وارد کردند و برخی از آنها موضوع استیضاح او را نیز به میان کشیدند. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی 4 فرد را که در جستجوی کمک‌های غذایی در جنوب غزه بودند به قتل رساندند. به گزارش آسوشیتد پرس، این منطقه محلی است که فلسطینیان به طور مرتب برای رسیدن به یک مرکز توزیع غذا از آن استفاده می‌کنند. برای به گفته وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می‌شود، تاکنون بیش از 2000 فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک در مراکز توزیع یا در مسیر کاروان‌های سازمان ملل کشته و بیش از 13500 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، تا روز یکشنبه آمار مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در غزه به 289 نفر رسیده است. اسرائیل وجود گرسنگی در غزه را انکار می‌کند و گزارش‌های مربوط به قحطی را دروغ‌هایی خوانده که حماس آنها را ترویج می کند. آمریکا و شماری از کشورهای عربی گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایزه اعلام کرد شهرداری این شهر روز شنبه اول شهریور بدون دریافت مجوز و با استفاده از لودر وارد محوطه باستانی اشکفت سلمان یا تاریشا شد. محوطه‌ای که شامل 4 نقش برجسته از دوره ایلامیان، بقایای یک ساختمان متعلق به اتابکان و بزرگترین خط نوشته میخی ایلام نوست. به گفته این انجمن، اقدام شهرداری منجر به تخریب بخشی از محوطه این اثر 3200 ساله شده است. زینب سهرابی، سرپرست اداره میراث فرهنگی ایزه، در گفتگو با ایلنا تایید کرد شهرداری بدون هماهنگی به عرصه و حریم اشکفت سلمان تجاوز کرده. زینب سهرابی تأکید کرد که جلوی فعالیت این ارگان را گرفتن. اشکفت سلمان از مهمترین آثار تاریخی ایلامیان است که از سال 2007 میلادی در فهرست موقت یونسکو قرار دارد. کارشناسان هشدار دادن هر گونه دستکاری یا تغییراتی در این محوطه میتواند روند ثبت جهانی آن را مختل کند. و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در روزنامه از شرق الاوسط چاپ لندن به سیاست‌های اسرائیل حمله کرد و از کشورهای منطقه خواست به این رژیم اعتماد نکنند. او اسرائیل را به توسعه طلبی در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه متهم کرد و خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن مقامات این کشور در نهادهای بین المللی شد. عراقچی از عملکرد سازمان همکاری اسلامی در برابر اسرائیل نیز انتقاد کرد و نوشت نشست پیش روی این سازمان باید فراتر از بیانیه و محکومیت عمل کند. او تشکیل ائتلافی بین المللی برای اعمال تحریم‌های جامعه نظامی و اقتصادی علیه اسرائیل را ضرورتی غیر قابل انکار خواند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توهم اسرائیل بزرگ را تهدیدی برای صلح جهانی دانست و به عربستان، مصر، اردن، کویت و عراق هشدار داد که اهداف بعدی اسرائیل خواهند بود. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی سوم شهریور ماه در جده برگزار خواهد شد. و اما در یک هفته اخیر برخی مسئولان و مقامات وزارت بهداشت ایران از ابتلای شماری از زائران مراسم اربعین به کرونا خبر دادند. این در حالی است که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت میگوید با این حال تابلوی بالینی متفاوت یا غیر معمولی از سویه فعلی کرونا که در ایران و جهان وجود دارد تا آخر مرداد دیده نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
حدود یک هفته پس از آنکه مسعود شریفی معاون مرکز بهداشت یزد در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که 40% زائران بیمار بازگشته از مراسم اربعین مبتلا به کرونا بودند، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم در آخرین روز مرداد از افزایش مبتلایان به ویروس کووید 19 یا همان کرونا در یک هفته اخیر و در برخی شهرهای ایران خبر داد. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نسبت ابتلا به کرونا در بین عفونت‌های تنفسی در ایران در هفته پایانی مرداد بیشتر از 10% بوده که نسبت به پیش از آن روندی افزایشی را نشان می‌دهد. دکتر قباد مرادی با اشاره به افزایش نسبت ابتلا به بیماری کرونا به سایر بیماری‌های تنفسی گفت از آنجا که علائم بالینی غیر معمول یا شدیدی از بیماران اخیر دیده نشده، نگرانی جدی وجود ندارد. جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر هزینه‌ها و تبلیغات بسیاری را برای برگزاری مراسم حکومتی اربعین، یعنی مراسم نمادین 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان و سازماندهی پیاده‌روی از شهرهای ایران به سوی کربلای عراق انجام داده است. طرحی که مرکز تجمع انسانی است و آنطور که پزشکان و متخصصان میگویند در هر تجمع انسانی با این ابعاد احتمال افزایش بروز عفونت‌های تنفسی از جمله کرونا بیشتر می‌شود. در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا بیشتر ویروس‌ها فعالیت کمی دارند و عامل اصلی عفونت‌های تنفسی آنطور که اعلام شده عمدتاً ویروس کرونا یا همان کووید 19 است. آنطور که وزارت بهداشت هم اعلام کرده، مسافران عراق و زائران اربعین در صورت بروز تب و علائم تنفسی تا 2 هفته پس از بازگشت به ایران باید به پزشک مراجعه کنند و نکات بهداشتی و پیشگیری را رعایت کنند. جمهوری اسلامی در سال 1398 و بعد از همگیری و گسترش ویروس کووید 19 در جهان، از جمله در ایران، چند ماه درباره گسترش این بیماری خطرناک در کشور سکوت و پنهانکاری کرده بود. پس از پذیرش آمار بالای مبتلایان به کرونا و مرگ روزانه ده‌ها تن به دلیل این ویروس خطرناک در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ورود واکسن‌های غربی کرونا به ایران مخالفت کرد، موضوعی که بسیار واکنش برانگیز شد و حتی برخی کنشگران مدنی در ایران از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی در قبال سلامت عمومی شکایت کردند و البته خودشان با پیگیری قضایی و حتی حبس روبرو شدند.
از بنیامین صدر میشنیدیم. در روز ملی اوکراین، رهبران اروپایی از کیف به خاطر نبرد با روسیه برای آزادی اروپا قدردانی کردند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، روز یکشنبه با تاکید بر حمایت مستمر برلین از کیف در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که این کشور روز استقلالش را گرامی می‌دارد، ما امروز و در آینده مستحکم در کنار آنها ایستاده‌ایم. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز از مبارزه اوکراین برای یک کشور آزاد دموکراتیک و مستقل تجلیل کرد. فون در لاین در ایکس نوشت ما در کنار شما هستیم تا زمانی که لازم باشد، زیرا اوکراین آزاد به معنای اروپای آزاد است. عزیزان، بعد ما 50 دقیقه دیگر در ایستگاه 19 خواهد بود.